آقای پزشکیان نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی. سلام علیکم.
سلام علیکم، شب بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ما آقا چرا انقدر زود خدافظی میکنید با ما؟
یعنی خدا نگهدار حتما باید خداحافظی باشه.
خدا عموما در طول تاریخ اینجوری بوده دیگه. خوب این اوضاع احوال خوبه؟
ما شاکریم، اوضاع احوال که خوب نی، ولی شکر میکنیم ان شاء الله با این حرکت هایی که شروع شده یه مقدار بسیج همه ایجاد کردن اگه بشه گسترشش داد خوب میشه ان شاء الله.
زنده باشین. از حوزه استحفاظیت رو یه مقدار صحبت کنید آقا. اوضاع تبریز میگن خیلی خوب و روبه راه نیست به لحاظ کرونا، مردم رعایت نمیکنن یا شرایط یه جوریه که به هر حال این اپیدمی داره بیشتر و بیشتر میشه اونجا؟
نه، مشکل ما در کل کشور، حالا تبریز هم شامل همونه، در حقیقت یه مقدار دیر جمع میدیم. اگر از همون اول با قاطعیت و با همین سیاستایی که الان روز به روز دارن تشدید میکنن، اگر روز اول با شدت و قدرت عمل میکردن اینجوری گسترش پیدا نمیکرد. هنوز هم ما نرسیدیم به اون جایی که با قدرت این بیماری رو بتونیم مدیریت بکنیم. اگر با قدرت مدیریت بکنیم، کاری که در چین شکل گرفت،
بله،
از گسترشش میتونیم جلوگیری بکنیم.
کاری که در چین شکل گرفت جناب آقای پزشکیان قرنطینه بود که آقای رئیس جمهور اصلا اعتقادی بهش نداره.
خب من اون تو صدا و سیما هم گفتم این روند کاملا غیر علمیه. آقای رئیس جمهور بالاخره نمیدونم چه کسانی کارشناسی کردن. امروز الان من تو اخبار باز میشنیدم که قبول کرده که حالا تو شهرها ورود و خروج کنترل کنن. قرنطینه یعنی همون جلو ورود و خروج گرفتن و کنترل کردن و کسی که بیمار در خانه نگه داشتن و مشکلات حل کردن. حالا دیروز یه جور حرف میزد، امروز بیانش در حقیقت باز همون مشکل ما شلکون فتکونیست که در سیستم داریم. یه روز میگیم همه برن سر کار، فردا میگیم حالا این عده نرن، در صورتی که از اول اگر تصمیم میگرفتیم و قاطع عمل میکردیم این بیماری که پرواز نمیکنه. من اگر که عامل بیماریم تو خونم میموندم یا در بیمارستان میموندم و منو کنترل میکردن، بعد 10 نفر دیگر رو گرفتار نمیکردم، اون 10 نفر 100 نفر دیگر رو گرفتار نمیکرد و همینجوری شما گسترش در جامعه ایجاد نمیشد. این مشکلیه که داشتیم. البته الان الحمدلله هم دولت هم به اصطلاح نیروهای نظامی با دستوری که مقام معظم رهبری دادن اومدن تو صحنه، ولی من تصور میکنم هنوز اون قاطعیت و فراگیری و اون پوشش رو که باید بدن هنوز با اون فاصله داریم.
آقای پزشکیان این قاطعیت کی میخواد شروع بشه؟ خب الان دیگه داره میشه 1 ماه که کرونا مهمونه.
مدیرای ما دیگه، این مدیران تصمیم میگیرن. حالا امروز باز تصمیم گرفتن که تمام زیارتگاه ها رو ببندن، تمام جاهایی که ازدحام هست جلوشو بگیرن. یعنی اینا رو اگه روز اول این کار رو میکردن خب به این سرعت گسترش پیدا نمیکرد. بعد همینه، اگه این کارا رو روز اول میکردن اصلا به این طرف هم نمیومد. ولی خب هی ما اول فکر کردیم مثلا حالا نه چیزی نیست، مثلا مشکل نداریم و این تصور ما باعث شد که این اتفاق بیفته.
خب این البته میدونی آقای پزشکیان خیلی خوب نیست که من غور بزنم شما هم غور بزنید، یعنی شما مسئول مملکتی، یعنی شما به نظرم میتونستین در مجلس، شما رو که دارم میگم تمام بزرگوارانی که در مجلس بودن میتونستن یه فشار یه جوری بیارن رو دولت که آقا انقدر شوخی نگیرین که آقای رئیس جمهور بده که از شنبه همه چی عادی میشه و الان سه شنبه.
شما قور بزنید، ما قور نمیزنیم. ما این حرفایی رو که میگیم به هیئت رئیسه مجلس گفتیم، به دولت گفتیم، اعلام کردیم دیگه توی وضعیت که قرار نیست ما بیایم مجلس رو بذاریم استیزا بکنیم. خود نمایندگان مجلس از 100 تایی که آزمایش دادن 20 تاشون 22 تاشون مثبت در اومد.
بله.
حتی خود مجلس رو تشکیل دادن در یه چنین وضعیتی غیر علمی بود. در نتیجه این ستاد بحران در کشور، کسانی که مجری هست، کسانی که سیاست گذارن باید عملیات میکردن.
درست.
در مجلس کاری که ما میتونستیم بکنیم اعلام کردیم.
یعنی مجلس نمیتونست برای دولت و آقای رئیس جمهور تصمیم سازی بکنه تو این حوزه؟ یعنی در اختیاراتش نبود؟
تنها با رئیس جمهور هم نیه، یعنی کل سیستم ما میباید، سیاست کشور باید تو... من تصورم اینه اگه روز اول قم رو، من همون موقع مصاحبه کردم گفتم در قم به اصطلاح حکومت نظامی اعلام میکنن، منم از خره کردم و بعد گفتم این نمیدونم فلانه. همون موقع اگه با قاطعیت عمل میکردم، قدرت نظامی که دست رئیس جمهور نیست، کل سیستم باید در صحنه میبود، دست به دست هم میدادن و با این به عنوان یک بایوتروریسم برخورد میکردن. نه به عنوان که حالا یه بیماری اومده حالا همه میگیرند و بعد مشکل حل میشه.
درست. آخه البته اینکه
میگید ما متوجه شدیم که باید تروریسمه، اما این رو باید مسئولین اجرایی کشور که در این رابطه علم دارن و کارشناسن اعلام میکردن و دولت باید میپذیرفت و تمام ساختارهای مملکت میمدن پشت سر این حرف، نه اینکه اگر یکی بخواد این حرفو بزنه یه انگی بهش بچسبونن اینا مثلا با نماز جماعت مخالفن، اینا با زیارت مخالفن. اگر یکی میومد همون روز اول در قم این مسئله رو محاصره میکرد و نمیذاش گسترش پیدا میکنه و شروع پیدا نمیکرد، یه عده پشت سرش ممکن بود تحلیل کنن آقا اینا دیدید خبری نبود، اینا مثلا به اصطلاح چور رو انداخته بودن. مشکل کار اینه که ما با همه چیز به صورت سیاسی برخورد
می‌کنیم. آفرین آقای پزشکیان، ما همیشه در ادوار مختلف مشکلمون بوده که در بحران‌های اجتماعی هم چپ و راست رو میاریم وسط و انگار که مردم این وسط خیلی چیز نیستن دیگه، یعنی چپ میخواد راست رو بزنه، راست میخواد چپ رو بزنه.
البته با هم میگم این روند باید شکل بشه، سیاسی نشه. من نه با چپش کار دارم نه با راست.
آفرین.
در صدا و سیما علیه دولت گفتم، حالا نمیدونم
اینو میخواستم اشاره کنم آقای پزشکیان، این از آزادگی شماست که دارید در مورد رئیس جمهوری انتقاد میکنید و نقدتون به رئیس جمهوریه که اتفاقا با حمایت خود شماها رئیس جمهور شده و این اتفاقا
با قاطعیت دفاع کردم. اما تو این مملکت حتی صدا و سیما و به اصطلاح رسانه تصویری شما تا دیر تا چند روز پیش اصلا خبر پخش نمی‌کرد. ببین همه مقصری.
نه آخر اینو من یه چیز دفاع کنم از رسانه آقای پزشکیان،
یعنی گوش بده بهتره هیچ کی خودشو نکشه کنار بگه ما نبودیم، مثلا این دولت بود یا مثلا درست. مجلس بود یا چپ بود یا راست بود، ما هممون در این وسط یک تا حدودی تقصیر داریم.
بله.
الان به جای اینکه همدیگر رو محکوم کنیم باید دست به دست هم بدیم، همه به هم کمک بکنیم و جلوی این باید تروریسم یا هر چی که اسمشو میذاریم بیسیم و نذاریم مردم کشور ما رو، اقتصاد جامعه ما رو به طرف به اصطلاح قهقرا بکشه.
قطعا همینه. منم با شما موافقم آقای پزشکیان که امروز روزی نیست که ما بخوایم خیلی در مورد کاستی حرف بزنیم، همه باید همگرا باشیم در کنار هم دیگه. اما تلویزیون و رسانه ملی در مورد اطلاع رسانی تابع در واقع همون ستاد فرماندهی مقابله و مبارزه با کرونا است، یعنی خودش نمیتونه به شخصه و در
واقع من انتقادم در اون صدا و سیما این بود که اون رسانه اون جایی رو که گذاشتن به عنوان فرماندهی از نظر علمی اون فرماندهی نیست، اون نمیتونه. علت این که مشکل پیدا کردیم این که اون فرماندهی رو درست از انتخاب نکرده بودن. یه فرمانده ای که وزیر بهداشته جرأت نداره 10 نفر آدم استخدام بکنه که مشکل کرونا رو حل کنه، جرأت نداره 10 تومن پول این ور بذاره که مشکل مردم رو حل کنه، این چه فرماندهیه؟
حالا اصلا این قضیه جرأترشون نمیدونم، نمیتونم تو این بحث با تو مشارکت کنم.
خب وزیر اومد تو مجلس اعلام کرد چه جوریه. من خودم وزیر بهداشت بودم.
بله.
میدونم که در روند به اصطلاح بحران ها اختیارم چقدر. من تو زلزله بم 2 تا آمبولانس رو دستور دادم بخرن، فردا دیوان محاسبات یخه منو گرفته بود به چه مدرمزی تو آمبولانس خریدی؟ آخه وزیر بهداشتی که اختیار نداشته باشه 2 تا آمبولانس بخره به چه درد میخوره؟
خب منظور این حرفتون اینه که آقای رئیس شما خودشون باید آستین بزنم میام ورود کنم به این ماجرا، یعنی به جای آقای
من که از تو همون صدا سیما گفتم الانم میگم، تنها نه تنها رئیس جمهور، همون کاری که مقام معظم رهبری انجام دادن باید ستاد ارتش، سپاه، بسیج، قوه قضاییه، همه باید تحت فرماندهی عمل کنن به نظر بنده.
حتی همیشه در بحران یعنی فرمانده باید... لازمه. دقیقا قبول دارم اینو، تو موافقم.
اگر جدا اگر اون فرماندهی نتونه روی اینا دستور بده و عمل بکنه باز ما مشکل پیدا میکنیم. حالا باید اطاعت کنن، حالا هر کی رو میذارن بذارن. رئیس دولت موظف بوده همیشه باشه که خب الان الحمدلله از اون موقعی که ما حرف زدیم بالاخره هر روز صحنه با استاندارا صحبت میکنن، ولی به نظر من باید کاری بکنیم که خانه به خانه رو بتونیم نظارت بکنیم، کمک بکنیم.
پس ظاهرا الان این پایشه شروع شده دیگه با این طرح بسیج ملی، این در واقع فیلترینگ
من. البته شروع شده ولی به نظر من اونجوری که میتونه نفوذ بکنه هنوز خیلی فاصله داره.
آقای پزشکان یه آسیبی که
خدمت آقای دکتر نمکی،
بله،
خدمت ایشون اون طرحی که تو ذهنم بود اعلام کردم، البته بعدا چند بار تلفن کردم دیگه جواب ندادن، دیگه نخواستم مزاحم بشم چون حکومت در حکومت که نمیشه، بالاخره یکی مسئول اجراییه، ما باید کمکشون کنیم اجرا کنن.
درست.
کاری که از دست من برمیاد از نظر قانون گذاری اینه که اعلام بکنم آقا من به عنوان کارشناس نظرم اینه و تجربه‌ام اینو میگه، این کمکم میتونم بکنم، اگه خواستید در خدمتم، نخواستید هم بالاخره هستیم و کمک کار شما هستیم.
آفرین، این روحیه که همه در کنار هم باشیم خیلی خوبه. یه اتفاقی که داره میفته و یکم ترسناکه اینه، اینکه با توجه به اینکه تایم ماجرای کرونا داره طولانی میشه، مردم کم کم دارن باش با یه پدیده به عنوان یک پدیده عادی برخورد میکنن و کم کم دیگه دارن خسته میشن تو خونه موندن. اینو چطور میشه حلش کرد؟
خب من که از اول گفتم باید با قاطعیت، با همین الان هم اگر اون ساختار رو که من معتقدم اون ساختاری که شبکه‌ای با مشارکت مردم و ارتباط بین بخشی و قاطعیت سیستم شکل بگیره، میشه کنترلش کرد.
درسته.
حد اکثر یه ماه اگر ما با قاطعیت عمل کنیم، به نظر بنده، من این نظراتمو هم تهران گفتم، هم در هیئت رئیسه مجلس گفتم، هم به وزیر محترم رفتم، تو رسول خودم رفتم خدمتش، گفتم آمادم کمک بکنم. اومدم در تبریز در استانداری در خدمت امام جمعه با بچه های سپاه و بچه های اطلاعات قوه قضاییه با اونا مطرح کردم. امروز تو ارمیه با رئیس دانشگاهش صحبت کردم، گفتم بخواید میتونم کمک بکنم، اما دیگه من که نمیتونم به زور بگم آقا بگید من میخوام کمک بکنم.
نه انشالله حالا هممون از همه ظرفیتامون آقای پزشکان استفاده کنیم دیگه، یعنی قهر نکنیم بالا
دیگه. یعنی بنده الان یه نیرو هستم میتونم کمک بکنم، اون نخواهد به زور بگم آقا من میخوام کمک کنم
دیگه، هم فکر خودتون هم هست آقای روحانی.
ما اعلام کردیم آماده ایم، نه تنها من که تازه از نظر کارشناسی بلدم کاری بکنم، بنده معتقدم از روحانیت، از بسیج، از معلم، از زنان، از بازار، از اتاق صنعت، از تمام صنوف و طبقات باید استفاده کنیم.
انشالله. ببینید آقای پزشکان، این روزا میگذره و همه این بحران ها تموم میشه و فقط اونایی که خدمت کردن یاد مردم میمونن. انشالله که وقتی زمستون رفت روسیاهی رو صورت هیچ کدوممون نمونه. یه سوال کنم، شما چون خود واقعا آدم صادقی هستید، همیشه هم صراحت لهجه داشتید، من اینو میگم شما هر جور دوست داشتید باش برخورد کنید، پاسخ بدید. این رو دل من مونده که روزهایی که یه عده آدم که نمیشه اسم انسان رو روشون گذاشت ماسک و دستکش و مواد ضد عفونی کننده رو احتکار کرده بودن، رو میزهای نماینده های مجلس نفری یه پک بهداشتی خیلی خفن گذاشته بودن.
اون که بحث مشکل نماینده نی، وزارت بهداشت بازم اون برمیگرده و همون اجرا، تو اجرا میان اصلا من ماسک نمیخوام، ماسک باید به کسی داد که در میدان داره عملیات میکنه.
خوب.
من تا حالا ماسک نزدم مگر اینکه فردا برم تو خط عملیات. این کارهایی که میکنن و همه ماسک میزنن تو خیابون میگردن که به درد میخوره. این که کی باید ماسک زد، کجا باید دستکش استفاده کرد، چگونه باید عمل کرد، این دستورالعمل داره.
خب یعنی شما میگید نمایندای مجلس خودشون دخیل نبودن سر این قضیه؟
وزیر رو دعوت کرده بودم بیاد گزارش بده که چرا اینجوریه، وزارت خونه برای هر کدوم از این نماینده این پکیج آورده بود. بنده تا کنون از اون پکیج هیچ استفاده ای نکردم. حالا من باید پاسخ بدم؟
نه دیگه، همین الان پاسخ درستی بود، ما متوجه شدیم.
اصلا یکی از اشکالاتی که الان وجود داره، چه در رسانه، چه در وزارت بهداشت، چه در مجریا، اینه که اینا تصور میکنن باید برای همه مردم ماسک تهیه کنن. بدترین نوع در حقیقت مداخله. اصلا کسی که تو خونه است، کسی که با آدمایی که در ریسک نیستن، با آدمایی که مشکوکن برخورد نکرده، بر چی ماسک میزنن؟ بر چی این همه به اصطلاح مواد ضد عفونی به دست و صورت و به در و دیوار می... ما مصرف رو به صورت کذایی القایی چندین برابر افزایش دادیم. یه دو سوجو مفتخورم تو این مملکت اومدن احتکار کردن، قوه قضایی هم باید اونجوری که برخورد بکنه نمیکنه.
البته بنایی که خارج از نوبت رسیده ای کنم به پرونده اینا، و امیدواریم که اتفاقا قوه قضاییه هم که قول داده،
به همون شکلی که اونهایی که پول مردم رو خوردن اینا برخورد کردن به یکم.
ولی خدایی دارن برخورد میکنن دیگه آقای پزشکان، اجازه بدین قانع هستم.
من تو جریان بانک ها که پول مردم خورده بودن هستم دیگه.
خب باشه،
حالا کجا شما دیدید اونا رو برداشت؟
نه الان تو مراحل بالاخره دادگاهی دیگه، یه شبکه حل نمیشه آقای پزشکی، شما خودتون که تو سیستم هستین میدونید.
الان 3 سال این جریان، من خودم از طرف مجلس مسئول پیگیری.
نه میدونم، ولی از موقعی که حاجی رئیسی سکاندار قوه قضاییه شدن اتفاقای خوبی داره میافتاد. 3 سال کاری نداره.
من نمیگم قطعاً بهتر میشده، ولی بحثم اینه که در این روند در رابطه با بانک ها و اینا به اون شکل هم که باید نشده. حالا امیدوارم که بشه، ما دعا میکنیم که بشه.
زنده باشین، مخلصم
هم... و... که... از این غلطا میکنم برخورد قاطع بکنم.
قربونتون برم که انقدر صراحت لهجهتون دلنشینه آقای پزشکیان، مخلصیم.
ما در خدمت شما هستیم.
اوقاتتون خوب و خوش باشه. شبتون بخیر.
آقای یا علی
زنده باشه، یا علی مدد، خدا نگهدار.
با من بخوان تا این ترانه را با تو سفر کنم، با من بخوان تا در هوای تو شب را سحر کنم، با من بخوان.